و مستقیم و غیر مستقیم مردم عادی کوچه و بازار، استاد دانشگاه، وزیر اقتصاد، معاون بانک مرکزی، همه ذهنشون درگیر اینجور مسائل و اینگونه مشکلات هست و به نظر میاد که برای عبور از این وضعیت قبل از هر چیز به یک نظم و انتظام ذهنی و نظری در این حوزه ها ما نیاز داریم و یکی از وظایف رسانه ها هم بازتاب دیدگاه نخبگان و صاحب نظران در این حوزه هست. ما هم در برنامه گفتاورد به تناسب به این موضوعات پرداختیم، میپردازیم و خواهیم پرداخت. در برنامه امروز درباره نقش توسعه پایدار اقتصادی در ثروت افزایی در کشور یا به عبارت دیگر تولید ملی یا نقش تولید ملی در توسعه پایدار اقتصادی گفتگو میکنیم. مهمان گرامی برنامه ما که قبلا هم به مناسبت سال جهش تولید در خدمت ایشون بودیم، آقای دکتر محمد حسین جبل عاملی، استاد دانشگاه و کارشناس ارشد بازاریابی و کسب و کار هستند که در برنامه حضور پیدا کردند. آقای دکتر جبل عاملی، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم. امیدواریم که بتونیم امروز هم یک بحث مفیدی رو با دوستان داشته باشیم و یک نگاه برای افق آینده روشن‌تر و اقتصاد پایدارتر رو کنار هم به گفتگو بشینیم.
خیلی متشکر. من قبل از اینکه گفتگو رو شروع بکنیم، آقای دکتر جبل عاملی، مخاطبای ما خب به طور طبیعی هم دانشگاهی ها و متخصص ها و نخبگان هستن، هم مردمی که شاید زیادم حال و حوصله شنیدن مباحث نظری و تئوریک رو به ویژه در حوزه اقتصاد ندارن، چون به تعبیر خودشون میگن ما به جیبمون نگاه میکنیم، به قیمت روی مغازه ها نگاه میکنیم. من خواهش میکنم که این بحث رو درباره توسعه پایدار اقتصاد و تولید ملی رو که میخوایم صحبت کنیم هرچه بیشتر با مثالهای عینی‌تر شما تلفیق بکنید که به نظر من اینجوری تأثیرگذارتر هست و میتونه ذهن شنوندگان ما رو در واقع روشنتر و شفافتر به مسئله نزدیک بکنه.
خب خیلی عالی و خیلی خوب به روی چشم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، توسعه پایدار اقتصادی اجمالاً به چه معناست؟ یعنی ما چه شاخصهایی رو میتونیم نام ببریم که بگیم اینها از نشان میده که ما به یک وضعیت توسعه پایدار رسیدیم یا نرسیدیم یا در مسیر اون هستیم؟
ببینید، یک حالا مطلب مهمی رو که ما بگیم، توسعه پایدار یک واژه‌ای داره به نام پایدار، یعنی چیزی که دائم برقرار است. خب این دائم برقرار بودن در دنیا یک سری تعاریف گرفته. تعریفش چیه؟ یعنی اینکه آقا من در نوسانات قشری از جامعه هم دچار آسیب نشه، درآمدم دچار آسیبی نشه که اقتصادم به قول مر واژگون بشه و نتونم دیگه جمعش بکنم. ببینید، ما خب قطعا دنیا نوسانات اقتصادی متعددی رو تجربه میکنه. چرا؟ دوران رکود داریم، امروز این ویروس منحوس کرونا قرار داره، فرانسه بعد سالها میگه من اقتصادم منفی شده به خاطر اینکه گردشگرش از قطع شده، خیلی محصولاتش دیگه به دنیا نمیره و نیازها عوض شده. ولی باز کشور پایداریش از لحاظ اقتصادی پایدار میمونه. پایداری اقتصادی چندین معلف در کلش 21 مؤلفه، در قرائت دیگه 14 مؤلفه. خب به عنوان مؤلفه های زیرساختی داره که این پایداری رو به وجود میاره. من جمله تسهیم درست با قول معروف ثروت در نقاط مختلف یک منطقه، همه مناطق نقش اقتصادی داشته باشن و درآمدزایی. قرار نیست همه یه اندازه داشته باشن، ولی قرار همه بتوانند درآمدزایی بکنن. خب قطعا یک نبوغ بیشتری داره، خلاقیت بیشتر، تلاش بیشتر، خب درآمد بیشتر. ولی اینکه کسی نتواند، خب این یه مسئله با قول معروف ریشه‌ایه که اونجا بهش میپردازه. مباحث کلانتری داره، بحث محیط زیست، بحث اینه که تمرکز بر تولید و منابع درونی باشه، تمرکز بر دانش و خلاقیت باشه و خب خیلی موارد دیگه.
ببینیم مثلا چون در ابتدای صحبت شما اشاره کردید، شاید بشه گفت توسعه پایدار اقتصادی به اون اقتصادی میگن که مؤلفه های یا تکانه های در واقع بیرونی نتواند آن را دچار تزلزل بکنه. به تعبیر دیگه ای اون معنی که از اقتصاد مقاومتی در ایران مطرح شده فکر میکنم بیشتر این معنا هست، درسته؟
اقتصاد مقاومتی ما دقیقا سرآغاز رسیدن ما به اقتصاد پایداره. امروز باید مقاومت بکنیم تا به نقطه تعادل برسیم و وقتی به نقطه تعادل برسیم پایدار میشیم. پایداریش در چیه؟ اینی که همیشه چرخه عرضه و تقاضا در درون کشور ما بهش پاسخ داده بشه. نه تنها به درون، بتوانیم به بیرون هم پاسخ بدیم. ارزآوری اگر قرار جایی وارداتی هم بکنیم، در مقابلش چیزی رو صادر بکنیم، چیزی رو وارد، وابستگی جهانی به وجود بیاریم که این وابستگی جهانی همیشه به ما این امنیت رو بده که ما پایدار هستیم از لحاظ اقتصادی.
یا مثلا به تعبیر دیگه یه عاملی مثل تحریم‌ها، یه عاملی مثل کرونا وقتی که میاد نقش منفی ایفا میکنه، این چرخه های تولید کشور رو متوقف نکنه. این میشه یک نشانه از اقتصاد پایدار یا توسعه پایدار اقتصادی.
دقیقاً.
خب نقش تولید ملی در این مسئله چگونه هست؟ حالا احتمالاً متغیرهای زیادی هست، من از جناب عالی میخوام بگید چه متغیرهایی در توسعه پایدار اقتصادی دخیلن، بعد متمرکز بشیم رو بحث تولید ملی.
ببینید، گفتم مؤلفه‌های زیادیه. ما فقط هم تولید رو نداریم، خدمات هم یک مبنای جدیه. یکی از ارکان توسعه پایدار در جهان صنعت گردشگریه. صنعت گردشگری یک صنعت مولد 12 شاخه خدمات و تولید مستقیم، 28 شاخه غیر مستقیم درگیرن با این صنعت. یعنی ما توان و مسئله‌ای که داریم، خب فردی که میاد اقامت میکنه خوراک داره، پس ما به کشاورزیمون هم داریم رونق میدیم، پس داریم به خدمات آشپزیمون هم رونق میدیم، کادو و سوغاتی و صنایع دستی هم میخره، پس یه جور تولید داریم. داره میاد یک تجربه از کشور رو به وجود میاد. حالا اگر هر کالایی در این تجربه برای شیرین باشه میشه تقاضایی که داره میبره. حالا خود زیرساختی هم که داریم مصرف میکنیم دوباره یه سری کالا داره، پس من هر چقدر اتاق هتلی بیشتری میسازم، نه خونه‌ای که دارم زندگی میکنم، ابزار تجهیز میخواد و همه اینها این مثال وابستگی و زنجیره بودنه. یکی از ارکان توسعه پایدار همیشه بیزینس های پایدار که آسیب هم نمیزنه به محیط زیست و غیره صنعت گردشگری. بله خب یه روزی کرونا میاد اینو متوقف میکنه، خب ولی دوباره حرکت خواهد کرد. ولی نکته که وجود داره در پایداری چیه؟ ما یه سری موارد مثل امنیت غذا، مثل امنیت حالا اون نظام بهداشتی، مثل امنیت دسترسی به حوزه سلامت، مثل امنیت با قول معروف سقف و سرپناه و زندگی، اینا از نشانه های توسعه پایداره.
بله.
حالا اگر بخوایم نگاه جدی بکنیم که آقا در تولید ملی برای ما چه اتفاقی داره میفته؟ اولا تولید ملی که صحبت میشه خیلی با یک واژه اشتباه میگیره، اینکه ما همه چیز قرار نیست در دنیا تولید بکنیم. خب هیچ کشوری نمیتواند همه مایحتاج خودش رو امروز تولید بکنه. چرا؟ چون نوع ذائقه، نوع مصرف و نگاه آدم‌ها و ابزار متفاوت شده. حالا جایی نبود اون ماده است، جایی نبود تکنولوژی و دانشه. اینی که ما بتونیم 100% نیاز کشور رو، هیچ کشوری حتی آمریکا که امروز بالاترین جی دی پی جهانی رو داره، خودش یک از بزرگترین واردکننده های دنیا از چینیه که رقیبشه.
خب
چرا عدد اقتصادی خیلی اوقات صرفه نمیکنه؟ خیلی اوقات هم تولیده قابل انجام نیست، چون ماده‌ای که میخواد، اون تکنولوژی که میخواد، اون نیروی کاری که میخواد اونجا وجود نداره. ما در نگاه تولید پس چه میکنیم؟ خب ما اینجا بحث اینه که ما در نقاطی مزیت رقابتی داریم. ببینید در تولید ما همه چیز رو شاید نتوانیم، ولی شاید 50 قلم 100 قلم کالا به فرض مثال رو بتوانیم بیش از دیگران و بهتر از کشورهای دیگه تولید بکنیم.
این میشه مزیت رقابتی،
این میشه مزیت رقابتی ما.
مثلا اگر ما میگیم تو ببخشید من میونه کلام شما، وقتی میگیم تولید ملی دو تا فرض رو باید بگیریم. اولا تولید ملی لزوما تولید محصولات نیست، خدمات رو هم در بر میگیره. یعنی امروز وقتی از تولید در دنیا در اقتصاد به کار میره، مجموعه تولیدات و خدمات و عرضه و همه این فرایند هست. دوم این که تولید به این معنا نیستش که ما همه محصولات رو باید تولید بکنیم، بلکه فقط معطوف یا منحصر هست به اونجایی که مزیت رقابتی برای ما داره. با این دوتا فرض باید بحث جلو بریم.
دقیقاً، چون اگر جایی که مزیت نداشته باشیم هزینه فایده ما نمی صرفه. در راجع به اقتصاد داریم صحبت میکنیم. در اقتصاد میگه اونجایی که شما داری منفعت میبری که بتوانی توسعه بدی،
بله،
یا جایی که داری یه چیزی هم از جیبت میذاری که بتونی رقابت بکنی،
بله.
خب قطعا ما مزیتمون میره به سمت جایی که بتوانیم بالاتر بریم و توسعه پیدا بکنیم.
همین
حالا طبعا. نگاهی که در این تولید ملی وجود داره چیه؟ ما در یه سری نقاط در دنیا مزیت‌های بسیار زیادی رو داریم و میتونیم بیایم رو اون بخش‌ها سرمایه گذاری بکنیم. این مزیت به قول معروف از دو جا به وجود میاد. یک، از پتانسیل ها و توانایی که ما داریم. دو، از بازار مصرفی که وجود داره. خب به فرض مثال در کشور آلمان شاید کولر خیلی فروش نره، اقلیمش بازار نداره. اگر یک مجموعه به اصطلاح آلمانی بیاد، در شروع نمیتونه در بازار داخلیش روی موضوع فکر کنه، باید برود به بازار کشور دیگه. ولی یک کشور صحرایی خب میدونه که اولین جایی که یه چیزی رو تولید میکنه خریدار همین دیوار به دیوارشه. یعنی پول حمل و نقل نمیده، هزینه برندسازی کمتر، هزینه تبلیغ کمتر، اعتماد طرف میتونه بیاد کارخونهشو ببینه.
بله.
خب پس بازار مصرف های نزدیک به ما تعیین کننده مهمی میتونه برام باشه. دو، منابعی که ما داریم. جاهای بحث مواد اولیه مطرحه. توی مواد اولیه بعضیاش به اقلیم وابسته است، بعضیاش به ذخایر وابسته است. مثلا کشاورزی طعم آن چیزی که کشت میشه به خاک اون کشور وابسته است. در دنیا هزاران مدل سیب وجود داره. آیا سیب ها یک مزه رو میدن؟ نه خیر. چرا؟ چون هر خاکی بنا به املاحش طعمی رو ایجاد میکنه.
بله.
خب این میشه حالا در جایی بالاتر مزیت رقابتی و میتونه بیاد روش اقدام بکنه، به شرطی که باز به صرفه باشه. چرا؟ اون انرژیش، آبشه، شرایطشه و و و. اتفاق بعدی که وجود داره چیه؟ یه چیزهایی ذات ذخایرشه. مثلا در کشور ما معادن زیادی وجود داره، ثروت خداداد نفتی وجود داره. خب
بله.
اینها مزیت رقابتی هن. حالا اینه که ما چقدر میصرفه برامون اون هنر تبدیل ما در تولیده. مثال های متعددی رو میشه آورد که خیلی اوقات ما شاید در جایی مزیت نداریم و داریم تلاش میکنیم، در جاهایی که مزیت داریم سراغش نمیریم. یکی از محصولاتی که در دنیای امروز ضریب مصرفش چندین برابر شده در صنایع غذایی و ما اقلیم توانمندش رو داریم، عسله.
خب
بعضی حتی میگن اقتصاد عسل در نقطه فراوری میتونه با اقتصاد نفت برابری بکنه. خب چرا؟ چون ماده غذایی درمانی همه مردم دنیا هم جز محصولاتی که به ذائقه واکنش مثبت داشتن نسبت بهش. محصول نیست که بگیم در هیته خورده میشه، در کشور دیگه خورده نمیشه. تا حالا کشورهایی هم که نداشتن وقتی وارد شده جز معدود محصولاتیه که واکنش مثبتی وجود داشته.
یعنی در ایران این مزیت رقابتی داره.
ما مزیت داریم، ما به حجم زیادی نوع خاکمون، کشاورزیمون، شرایطمون، طبیعتمون به ما پتانسیل تولید عسل.
برای مثلا صادرات به کدوم کشورهایی که این امکانو ندارن؟
از نزدیکترینش که کشورهای شمالی خودمون مخصوصا روسیه هست که به خاطر اون سردی نمیتونه همه نوع عسل و همه طعمهای عسل رو داشته باشه
و نیاز هم داره
در کشورهایی که گرما بیش از حد باز زنبور عسل نمیتونه اون کارایی رو داشته
یعنی
باشه.
هوای معتدل میخواد.
هوای معتدل میخواد، بافت پوشش گیاهی خاص خودش رو میخواد، کوهستانی هم جواب میده، ولی نه هر کوهستانی، چون اقلیم کوهستانی ما با روسیه متفاوته.
خب.
بله در روسیه هم خیلی کشور پهناوری وجود داره، ولی نسبت به بازار مصرف جزء وارد کننده هاست. خب. یا در کشورهای که از نیمه روحولوش نیمه استوا قرار دارن، در خیلی از اینها زنبور نوع طعم عسلی که ایجاد میکنه متفاوته. عسل معمولا خوشتمترینش در هوای معتدل و کوهستانیه.
آقای دکتر الان شما این مثال رو زدید، من یه مثالی به ذهنم رسید، چون این روزا مردم با بحران قیمت موز مواجه هستن و دیگه موز هم داره از سبد مصرف خانوارها خارج میشه و برگشته به دوران گذشته که یک میوه لاکچری و لوکس بود. کشوری مثل بولیوی که میدونید کشور موزه اصلا، یعنی همین موزی که در بازار ایران هست، فکر میکنم حالا اگه اطلاعاتم درست باشه عمدتا از اونجا وارد میشه و حالا یک صنعت، یعنی بولیوی تونسته تشخیص بده که مزیت رقابتیش در عرصه جهانی کل کره خاکی موزه و اقتصادش گره خورده با این مسئله، درسته؟ ولی مثلا در کشور خود ما در جنوب شرق کشورمون که میتواند مزیت رقابتی برای تولید موز باشه، متاسفانه این اتفاق نیفتاده، مثل همین عسلی که شما اشاره کردید، درسته؟
دقیقا. ببینید ما رو اون فراوری خیلی کار نکردیم. ببینید مثلا
چون یه چرخه است
ما و فقط هم با تولید ساده نمیتوانیم.
دقیقا.
یه لایه های بعدی هم وجود داره. ولی این که من بتوانم شرایطی رو ایجاد بکنم در نوع ذائقه، در نوع رفتار، در نوع سیستم که اول نیاز جامعه خودم رو بتونم پاسخ بدم، به نقطه اشباع که رسوندم حالا وارد بازار بشه. بله قطعا امروز دنیاییه که شما نمیتونی مرزها رو ببندی، نمیتونی بگی آقا فلان محصول هم نیاید، ولی پس من باید بتونم رقابت بکنم. حالا در جاهایی که تکنولوژیکال این قضیه خیلی پیچیده تر میشه، به فرض مثال ما جامعهمون مصرف لوازم خانگی خیلی بالایی داره. چرا؟ چون رشد جمعیت داره، ازدواج داره میکنه. خب. و زندگی هم دائم داره مدرن میشه،
تولیدش برام مزیت رقابتی. خب. داره
تولیدش میتونه در بعضی محصولاتش مزیت رقابتی باشه، در بعضی محصولاتش مزیت رقابتی نباشه.
مثال بزنی.
مثالش اولا نوع نیازی که حالا بازار جا، مثلا محصولهایی که بیس حالا ما بهش میگیم فلزکاری داره و خب بدنه فلز، ما در صنعت فلز در ایران هم بسیار توانمندیم هم انرژی ارزون داریم،
مثلا یخچال گاز.
مثل یخچال گاز.
خب.
جاهایی که میخواد بره تو سیستم‌های مکانیزه، حالا ریز با دقت نمیگم نباید بریم سراغش.
آها. الان وضع موجودو میگی.
ولی در وضع موجود ما مجبوریم خیلیاشو وارد بکنیم. درسته که در سالهای اخیر این تکنولوژی‌ها خریده شده خیلیاش، ولی هنوز تو لایه کوالیتی به کوالیتی نمبر 1
مثل صوتی تصویری. خب.
مثل شرایطی که حالا تو ابزارهای مکانیکی برقی ما داریم، همزنها و مخلوطکنها و چیزهای از این حوزه. خب قطعا تولید ما در این سیستم میشه، ولی ما تو این محصولات به خاطر بازار مصرف با تولید مدیوم هم شاید بتوانیم بازار، ولی این راجع به همه محصولات نخواهد بود. خب اینی که ما انتخاب بکنیم کدوم رو سریع تر میرسیم، هنر اول تولید ملی میتونه.
این نکاتی که الان دارید اشاره میکنید بیشتر ناظر به سیاستگزار در حوزه صنعت هست یا نه کسی که میخواد تولید کننده باشه، کارخونه بزنه، کارگاه بزنه و کسب و کار در این بخش را بندازه؟
ببینید دقیقا حالا میخوام یه نکته مهمی رو بگم. قطعا سیاستگزار که باید از این زاویه فکر بکنه و تقویت بکنه.
الان اینجوری هست؟
خب نام الا تلاش میشه، نمیدونم زیر سوال نبرم من.
بله بله.
ولی اون قدری که کفایت باید باشه نه،
یعنی انقدری که الان شما دارید تو برنامه ما تمایز قائل میشید دقیق که مثلا ما در لوازم خانگی این گروه از لوازم خانگی مزیت رقابتی در اولویت ما هست برخی فعلا در اولویت ما نیست، پس بنابراین باید منابع محدودمون رو ببریم در اون حوزه‌ای که مزیت رقابتی داریم، یعنی مثلا بریم گاز تولید کنیم، یخچال تولید کنیم، درسته؟
بعد با پولش میتونیم بیایم کارهای دیگه بکنیم،
کار دیگه انجام بدیم. به این دقت متاسفانه سیاستگزار ورود نمیکنه.
دقیقا. ببینید یه مثال ساده بزنم، در لوازم خونگی کشور آلمان
خب
و کشور ایتالیا مزیت رقابتی دارن در اروپا.
خب معروف هم هست محصولاتشون،
معروف هم هست، برندهای مختلفی دارن. در سیستم های مکانیکال تا یه حدی فرانسه وارد شده.
خب آها خوبه، این مثال خب خوبه.
اسپانیا سالها مصرف کننده اینها بوده، به مرور میبینی اسپانیا هم برندی میاره، هنوز به برندهای اینها
نمیرسه، اما بازار داره.
ولی بازارشو باز کجا داره میبینه؟ میگه من کلی کشور اسپانیایی دا اسپانیایی زبان دارم در امریکای لاتین، پول خرید آلمانیه رو نداره، ولی محصول من رو میتونه
بخره.
از کجا میفرستم؟ عاشق فوتباله. دوتا برند اصلی این صنعت سالها رو دوتا تیم محبوب اسپانیایی روی سینه هاشون تبلیغ میکرد،
یعنی رئال مادرید و بارسلونا. خب، یعنی اینقدر هوشمندانه به تولید ملیشون فکر میکنن. بله.
خب، میگه نمیگه من هزار تا چیز دارم
زیر پوستی. های دکتر اون زبانه هم موثره دیگه،
زبانه خیلی اثر،
یعنی 500 میلیون مردم جهان اسپانیایی صحبت میکنن. بله.
ببینید در تجارت اصلا کلن در نظام قدرتگیری اقتصادی زبان برای آدم‌ها یک مزیت و امتیاز رو میاره. خب هر چقدر شما هم زبان بیشتری رو داشته باشی راحت‌تر باش تکلم می‌کنی و همراهی می‌کنی و عرق دارن آدم‌ها نسبت به زبان‌ها.
بله.
ببینید این اتفاقی که داره ایجاد می‌کنه چیه؟ آمدن خیلی ظریف رو دوتا مز. ببینید هنوز خودروسازهای خوبی نیستن اسپانیایی. درسته یه خودروی سیاتی داره تولید میشه که لایسنس فولکس واگن آلمان و پورشه آلمان رو داره، خب ولی خودروی اکونومی اجتماعی داره میذاره برای اخشار پایین اجتماع، نرفته سرمایه گذاری در خودروسازی بکنه با اینکه مونتاژ کن هست. خب ولی اومده سرمایه گذاریش جاهای دیگه ای انجام داده. ببینید نوع محصول هایی که داره بهش وارد میشه و توانش رو داره. شما نمیتونید به همه محصولات در دنیا شناخته بشید و برید جلو. این از من تولید کننده هم زمانی که میخوام برم باید ببینم کجا به چه چیزی تو مزیت دارم. ما یه مشکل حالا با قول معروف فرهنگی داریم در حوزه تولید. نفر اول میره موفق میشه، دوم موفق میشه، همه میخوام برم تو اون صنعت. شاید تجربه های تلخشو در صنعت ماکارونی مثلا تجربه کردیم، سرمایه گذاری بیش از اندازه شد، خب اون کیفیت بالاش خریدار داره، نه هر کیفیتی، بسیاری هم برشکسته شدن. خب اینی که من چطور تو اون صنعت میرم سرمایه گذاری میکنم یه تعریفی داره. امروز بسیاری از محصولات ما جای خالی دارن با اینکه مزیت دارن، چون ظرفیت بازار با ظرفیت ورودی نمیخونه و بازار هنوز تقاضا داره. پس من هر چقدر تولید بکنم یا در این تولیدم تبدیل کیفی بکنم خب موفق میشم. به مثال به شما بگم، ما خب اتفاقی که داشتیم، حالا من اینجا نقش مثبت و منفی حمایت دولتی رو بگم، اینو شاید در جاهای دیگه و سخنرانی ها برنامه ها من بارها بهش اشاره کردم، ما یه صنعتی داریم در دنیا، صنعت مواد غذایی اضافی محسوب میشه، تزئینیه، تفریحیه، شکلات. بله. کسی با نخوردن شکلات چرخه اصلی صنایع غذاییش مختل نمیشه. نون نیست، برنج نیست، گوشت نیست، شکلاته، واسه تفریح میخورن. خب شکلات صنعتی بود که دولت گفت من شرمندم، من دیگه الان وضعم خوب نیست، پول ندارم از شما حمایت بکنم. خب ما وارد کننده شکلات هستیم و شکلات وارد میکردیم. خب بله، شکلات در دنیا شاید کیفیت خوبش معروف به سوئیس، معروف به فرانسه است، ایتالیا است، با 4-5 تا کشور بلژیک. خب و دیگه ما بعد از اون اگه دقت کنید اکثر دنیا اصلا شکلات تولید نمیکنن. ما اومدیم چی کار کردیم؟ ما گفتیم خب یه حجم زیادی تقاضا وجود داره، حمایتی هم که نمیشه، واردات هم شروع شد. این صنعت توش سرمایه گذاری های شخصی شدن و رقابت کردن. چرا؟ چون نیاز تشخیص داده شد که من بازار مصرف دارم، به بازار دور هم میتونم برم. توش هم میتونم مزیت داشته باشم.
خیلی موفقم بودیم ظاهرا.
خب دقیقاً اتفاقی که الان میخوام بگم افتاد چی بود؟ در شروع طعم شکلات ایرانی طعم اصلا جذابی نبود.
آره.
بیش از اندازه شیرین بود، کره‌ای که باید توش استفاده میشد خوب تعریف نمیشد و با قول معروف به جای مایه تخم مرغ پودر تخم مرغ و هزار تا مسئله دیگه ای که خب هزینه بردار بود. امروز به جای رسیدیم که تقریبا نمیتونم بگم برابره با واقع. شکلات سوئیسی، ولی واقع. قابل رقابت داریم تولید میکنیم. نه تنها بازار داخل رو تونستیم پاسخ بدیم،
صادرات داریم،
صادرات هم داریم میکنیم روی این قضیه.
دقیقا.
و اگر با همین سیستم بریم جلو، من میگم سبد جهانی هم میتونیم بگیریم.
آفرین.
خب ببینید، حتی خیلی جالبه که یک موجی که حالا من با اجازه وارد یک مثال میشم.
نه خیلی خوبه. خب. اتفاقا بله.
یه موجی که خب
ببخشید آقای دکتر، ما حالا نمیخوایم اینجا بهبه و چهچه بکنیم، از منظر واقع بینانه باید به مسائل بپردازیم. ما وقتی صحبت از تولید میشه، وقتی صحبت از توسعه اقتصادی میشه، به خاطر درگیر بودن و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات، غالبا به نقاط ضعف و نارساییامون میپردازیم که باید هم بپردازیم. اما این بی‌انصافیه که حوزه‌هایی که موفقیت داشتیم، پیشرفت داشتیم، عمدتاً هم بخش خصوصی است. حالا اینجا بحثمون اصلا به دولت نیست، به کارآفرینانی که با عشق به ایران و مردم ایران دارن کار میکنن، سرمایهشون رو به کار انداختن. باید به اونا اشاره کنیم. شما الان خیلی مثال خوبی زدید، همین صنعت شکلات، چون ما هم به نوعی تو برخی از جلساتی که مثلا هستیم متوجه هستیم داره چه اتفاقی میفته. یه مثال دیگر هم من بزنم، بعدن شما کاملش کنید. حوزه لبنیات ماست. واقعا الان کشور ما در حوزه لبنیات یک کشور پیشرفته است، یعنی از نظر تنوع محصولاتی که وجود داره، فراگیری و وفوری که وجود داره. یعنی اونایی که دهه 60 رو در ایران یادشون هست، خاطرشون هست، این خبرها نبود. شما توی یه مغازه میرفتید در تهران، یه مدل کره بود، یه مدل پنیر بود، یه مدل شیر بود، تمام، دیگه چیزی دیگه ای نبود. و تازه خیلی از اینا هم به شکل سنتی بود، بسته‌بندی نبود. این مثالا رو اتفاقا خوبه، چون گفتید می‌خواید مثال بزنید، من لازم دونستم این توضیح رو بدم که اون نقاط قوتمون رو بگیم که الگو بشه، نقاط ضعفمون رفع بشه. بفرمایید.
دقیقاً الان نکته درستی، من میگم به اندازه کافی دوستان دیگه انتقاد می‌کنم، یه ذره راهکار بگیم که بتونیم واقعا یه تغییری ایجاد بکنیم. یک مثال خیلی، الان می‌خوام بگم دو سه تا مثال جالب و ساده ای رو بزنم از دو سه تا صنعتی که یک تجربه اتفاقی درشون به وجود اومد. خب حالا همین صنعت شکلات رو من تموم بکنم.
بفهم.
چند وقت پیش یک تبی افتاد و یک مجموعه حالت کافه رستوران‌هایی در زنجیره‌ای باز شد.
بله.
خب
بله.
که به اشاره محصول ایتالیا که خب همه دنیا رو گرفته، جزء 20 محصولیه که به همه دنیا صادر میشه. خب محصولاتی که اکثر دنیا باش آشنایی دارن. خب اینجا خیلی جالبه، یک مجموعه تحقیقاتی اومد آزمایش کرد، آدم ها رو بدونه که بدونن محصول خارجی ایرانی گذاشتن کنار هم دیگه، خب گفتن کدومشه تشخیص بده، و جالبش که محصول ایرانی که حالا نمیتونم برندش رو بگم تونست هم مزه در بیاره. خب ببینید این یه اتفاقیه، ولی کجا؟ بله ما هنوز از اون عقبتریم، چون اون برندسازی کرده، ذهن ناخودآگاه بهش تمایل بیشتری داره، پس حتی در دوران تحریم هم قاچاق میشه میاد تو بازار میخره.
حالا سال جهش تولید اون محصولو بگین حمایت کنیم ازش.
محصول کارخونه فرمند بود. خب
یعنی
که تونست در اون تست دقیقاً جواب رو بگیره. ولی میخوام مثال دیگه‌ای بگم. ما ببینید با قول معروف در مثلا محصول چای در ایران، خب یکی از وارد کننده های و پرمصرف ترین کشورهای مصرف کننده چای هستیم.
بله.
چای داریم از سریلانکا، هند و غیره وارد میکنیم، در صورتی که ما کشت کننده چای هم هستیم.
در لاهیجان.
بله. در لاهیجان با قول من منطقه سیاهکل توده اون منطقه شمال چای درجه یکی رو داریم که از لحاظ سموم و فراوری بسیار سلامت تره. خب کنار اون ما یک چیزی داریم در فرهنگمون، ما طب کهن اسلامی داریم، طب ایرانی داریم و کلی دمنوش داشتیم. خب 10 سال پیش جامعه ما اگر دقت بکنید چیزی به نام دمنوش در حد نسخه عطاری بود. خب یا مامان بزرگا میدادن، آمد روش از بخش خصوصی هم جهش اتفاقا شروع شد. خب یه شرکت اومد این رو هم تیبک کرد، اومد قابل مصرف کرد، اوورد تو زندگی مردم. شما با قول معروف الان اتفاقا با قول خیلی روشنفکری تر هم هست که میر میشین دمنوش میخوری تا قهوه بخوری یا چیز. ما چای سنتی خودمون که چای با قول معروف لاهیجان معروفه، خب این چای هم به طعمش بیشتر به دمنوشه نزدیکه تا به چایی. خب اومدیم با ترویج این فرهنگ، اتفاقا اینجا جز جاهایی که صدا سیما باید تشکر کرد، خب چون اومد رو فرهنگ سازی این قضیه کار کرد، مرتب برنامه‌های پزشکی که محتوا داشت رو این قضیه که آقا اینا لخره زیاده روی در هر چیزی تبعات داره، ولی خب مصرف بکنید این خواص رو هم داره. خب اونجا